أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه هشتم و نهمی بود که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن در کفایه، و در اون دوتا مقدمه فرق بین باب اجتماع و باب تعارض را بیان می فرماین. ما حاصل فرمایشیشون این شد که اگر ما دو تا ملاک را احراز بکنیم در اون مجمع امر و نهی، اون داخل بحث ما هست. اما اگر دو تا ملاک را احراز نکنیم، یک ملاک باشه، اون خارج از بحث اجتماع هست. و در صورتی که ما دو تا ملاک را احراز کردیم، یا قائل به جواز هستیم، خب هر دو تا را اخذ میکنیم، یا قائل به امتناع هستیم، اون موقع اقوال ملاکه این را اخذ میکنیم. نه اینکه هر دو تا را اخذ کنیم، نه، فقط یکی را اخذ میکنیم، اون هم اقوال ملاکه. ولی اگر با هم مساوی بودن، اون موقع هر دو ساقط میشن، چون ملاک اقوایت کار نیست، رجوع میکنیم به ادله دیگر، به حکم دیگر. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در مقام ثبوت بود. در مقام اثبات هم ایشون فرمودن که یا ما از دلیل خارجی وجود دوتا ملاک را به دست میاریم، اون موقع خب روشن است که داخل بحث اجتماع بر نخواهد بود. اما اگر دلیل خارجی نبود، اجماع و نحو اجماع نبود، از اطلاق دلیل ما باید به دست بیاریم. و اطلاق دوتا دلیل اگر دلالت کنن بر حکم اقتضایی، باز روشنه. دوتا حکم اقتضایی کاشف میشن از دوتا ملاک، پس اونجا احراز میکنیم که ملاک هست و داخل این بحث خواهد بود. اما اگر اون دوتا دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشن، میفرماین که اینجا تعارض میفتد بین این دوتا دلیل و نمیتواند کاشف باشد این دوتا دلیل از وجود دوتا ملاک بنابر امتناع. اما بنابر جواز باز میتوند، ولو دوتا حکم فعلی، باز میتوانن اینها کاشف باشن از دوتا ملاک. پس بنابراین اگر اون دوتا دلیل اطلاقشون ناظر به حکم اقتضایی باشه، کاشف میشد از وجود دوتا ملاک، داخل بحث ما خواهد بود که ببینیم قائل به امتناع هستیم که احکام تزاحم را جاری بکنیم، مثلا اقوام ملاکن را جلو بیاندازیم. اما اگر دلالت کنم بر حکم فعلی، میفرماین که اگر قائل به جواز بشیم، باز کاشف از دوتا ملاک خواهد بود، به هر دو هم اخذ میکنیم. اما بنابر قول به امتناع، نه دیگه نمیتوند اینا هر دو کاشف از دوتا حکم فعلی باشن، نمیشود، این تعارض میفته و لذا باید از یکی دست برداریم، احکام تعارض را جاری میکنیم. الا اینکه یکی ازهر باشد و به خاطر ازهریت بفهمیم که این فعلیه، اون یکی فعلی نیست. پس از ازهریت، یعنی از اون وجوهی که در باب تعارض هست، به این نتیجه میرسیم که اینجا یکی حکمش فعلیه، یکی حکمش اقتضاییه. پس در مقام اثبات خلاصه اینکهشون تفصیل قائل میشن بین اینکه این دوتا دلیل دلالت بکنن بر حکم اقتضایی یا دلالت بکنن بر حکم فعلی. اگر دلالت بکنم بر حکم اختصاصی داخل بحث ما خواهد بود، اما اگر دلالت بکنم بر حکم فعلی برابر امتناع داخل بحث تعارض می شود. اما بنابر اجتماع باز هر دوتا قابل اخذ هست. این خلاصه مثلا بیان مرحوم آخوند در این رابطه هست که فرمودن. نقطه‌ای که هست این است که مرحوم آخوند چرا در این باب اجتماع امر نهی مطلب را ناظر قرار میدن به وجود دوتا ملاک، دوتا ملاک را شرط میدونن در تحقق اجتماع. خب بیان اولیش این است که اگر یک ملاک باشه حکمی که بدون ملاک نمیتوند باشه، پس معلوم است که اینجا اجتماع امر نهی نشده، یعنی یا امر هست یا نهی هست دیگه. بس فرمودید، پس مرحوم آخوند دنبال این که میفرماین که اثبات بکنن دوتا ملاک باید باشه، میخوان اجتماع درست بشه، یعنی هم امر باشد هم نهی باشد، و الا اگر یک ملاک باشه معناش این است که اونجا یک حکم است، بس اجتماعی درست نشود. بس فرمودید برای اینکه اجتماع امر نهی باشد، ایشون میفرماین که ما باید دوتا ملاک داشته باشیم تا اجتماع محقق بشود. بعد فرمودید، ولی یک بیان به اصطلاح باز با نگاه عمیق‌تر این است که ایشون چنان که بعداً میخوان توضیح بدن در آینده در همین باب اجتماع امر نهی توضیح خواهند داد، یه نقطه‌ای را مطرح فرمودن که اون نقطه فرق باب اجتماع امر نهی باب تعارض هست. اون نقطه چی هست؟ می‌فرمایند در عبادات گاهی ما شرایط را از خود دلیل اون شرط می‌فهمیم. مثلا در دلیل وارد شده که باید مصلی لباسش پاک باشه، شرطیت طهارت لباس مصلی، یا بدنش باید طاهر باشد، نجس نباشد، مگر به مقدار یک درهم اگر خون باشه کمتر باشه اشکال نداره. خب این در خود دلیل وارد شده، در فرمودید. و شرایط دیگری که در نماز هست، مستقبل قبله باشد و موارد از این قبلی که به اصطلاح در شرایط نماز وجود دارد. خب اینجا اون شرط بالخصوص در عبادت چیز شده، عقد شده. اینجاها اگر کسی جهلن انجام داد، نه نسیانن، جهلن انجام داد، میگیم که طبق این شرایط حکم میشد این که نماز این آقا صحیح نیست، چون شرط را رعایت نکرده. مگر اینکه دلیل خارجی بیاد، حدیث لاتعاد بیاد یا دلیل خارجی بیاد، و الا فی حد نفسه میگیم که این نماز این آقا چون این شرط را انجام نداده صحیح نیست، شرایط را رعایت نکرده، مثلا به طرف غیر قبله خونده. میگیم نماز این آقا صحیح نیست، چون یکی از شرایط صحت نماز این است که استقبال قبله بشه. دست فرموده یا بدون طهارت خونده، طهارت از حدث عرض میکنم. خب بعدن به اصطلاح جهلن این کار را انجام داد، میگیم نمازش باطله، اصلا نمیدونست مثلا باید مس میت غسل داره، اینا متوجه نبود و مثلا این کارا. اینجاها در این نظیر مسائل خب میگیم که این جهلش باعث نمیشه که نمازش صحیح باشه. اما یه سلسله شرایط هست که دلیلش دلیل خاصی نیست، دلیل شرطیت خاصی نداره، دلیلش همین باب اجتماع امر نهیه، مثل شرطیت اباحت المکان برای نماز. ها مثلا میگیم که یکی از شرایط صحت نماز این است که مکان مصلی باید غصب نباشد، مباح باشد، این دلیل خاصی نداره. این دلیلش چی هست؟ دلیلش همین باب اجتماع امر نهیه. میگیم که از یه طرف فرموده شارع صلی، از یه طرف فرموده لا تغصب، و چون نهی شده از غصب بنابراین ما میگیم که و ما قائل به امتناع هستیم، جانب نهی را مقدم میکنیم، ولذا میگیم که نماز مقید به این که مکانش غصب نباشد. یکی از شرایط نماز چی هست؟ که مکانش غصب نباشه. هیچ روایت، هیچ آیه نیامده که مکان نمازگزار باید مباح باشه، غصبی نباشه. این از کجا آوردیم؟ از باب شمام نهی. چون گفتیم که جانب نهی اینجا مقدمه، پس میاد تقیید میزند نماز ادله صلات را، میاد نمازی بخوان که در اون غصب نباشه. قد فرمودید خب. ولی مرحوم آخون میفرمایند که علما با اینکه قائل به این هستن که به اصطلاح در باب اجتماع امر نهی قائل هستن که امتناع دارد اجتماع امر نهی و جانب نهی را مقدم میکنن، جانب نهی را که مقدم کردن، این که شرایط نماز چی شده؟ این که باید مکانش غصب نباشه. ولی همین فقها ها فرمودن که اگر فرض کن که نسیانه یا جهلن، جاهل بود که آیا اینجا غصب یا نه، آمد در اینجا نماز خون، میگه نمازش صحیحه. در شرایط دیگر نماز که به دلیل خاص شرطیت به اصطلاح ثابت شده، اونجا اینا نمیفرمان، اونجا میگن نمازش باطله. در شرایط دیگر نماز، شرایط اصلی این نماز بگیم، اونجا میگن اگر بعدن متوجه شد نمازش چیه؟ باطله. ولی در این باب اباحه مکان مصلی، با اینکه این را هم از شرایط نماز میدونن، ولی میفرماین اگر جهلا انجام داد در محل غصبی نماز خون، این نمازش صحیحه. میفرماین که فرق این چی هست که اینجا مشهور با اینکه امتناعی هستن قائل به صحت نماز شدن، اما در اون جاهای دیگر قائل به چی شدن؟ آقا قائل به بطلان نماز شدن. فرماین همینه که اینجا در حقیقت ملاک، ملاک هر دو بود، ملاک امرم بود، ملاک نهیم بود. نهی مقدم شده بود از باب این که ما قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستیم، نهی مقدم بود و فرمودیم، و لذا میگفتیم که دلیل امر اونجا تقیید خورده، تخصیص خورده. اما اگر جایی که نهی از کار افتاد، مثلا حالت نسیان پیش آمد یا حالت جهل پیش آمد، جهل به موضوع که اینجا غصبه، خب میفرماین اونجا نهی از کار میفته دیگه. چون وقتی انسان جهل داشته باشه، نهی از فعلیت میفته. نهی از فعلیت افتاد، اون امر زنده میشد، امر به صلاح زنده میشد، چون ملاکش بود. پس مرحوم آخون میخوام بفرماین که اجتماع فرق داره با موارد دیگر. در موارد دیگر که تعارض هست، ما وقتی تعارض بود یک در را مقدم کردیم، اون در را تخصیص دادیم، دیگه جهلن هم مرتکب بشود، میگن که مثلا این عمل طبق اون نهی به اصطلاح باطله، نهی شامل این مورد هست، چه جهل باشه چه نباشه، نهی که هست بله عقابش نمی کنن، عقاب نمی کنن. یه چیزیه، یکی اینکه نهی از کار بیفته، نه نهی سر جای خودش هست، شرطیت سر جای خودش هست. دست فرمودید. پس مرحوم آخون می فرماین که از اینجا روشن می شد که این بحث اجتماع امر نهی با بحث تعارض فرق دارد. در بحث تعارض وقتی آمد و تقیید زد، دیگه به طور کلی تقیید میزنه، دیگه دلیل امر به طور کلی ساقط میشود، به طور کلی دلیل امر میره کنار، دلیل نه میاد اونجا. اگر فرض فرمایید که در اکرم عالم ولا تکرم الفاسق، خب دلیل فاسق را مقدم کردیم، دیگه به طور کلی اکرام عالم فاسق دیگه وجوب نخواهد داشت، طلب نخواهد داشت. اگر جهلا هم انجام بدهد، بیمه کار لغوی انجام دادی، حالا عقاب نداره، برای کار لغوی انجام دادی دیگه مأمور به که نیست این کارت. چرا؟ برای اینکه جانب نهی را مقدم کردیم و تقیید زدیم دلیل امر را. یعنی در موارد تعارض وقتی یک در را مقدم بکنیم، اون دلیل دیگه الی لبس ساقط میشود، یه قابل برگشت نیست، ولو اون دلیلی که مقدم شده از فعلیت بیفتد، باز اون دلیل دیگر زنده نمیشه. اما در باب اجتماع امر نهی اینطوری نیست. اجتماع امر نهی. چرا ما دلیل نهی را مقدم میکنیم؟ چون میگیم که هر دو نمیتونن با هم فعلی باشن. وقتی یکی رفت کنار، اون یکی دوباره زنده میشه، و الا هر دو ملاک دارن، هر دو به صورت حکم اقتضایی حضور دارن. بله، یکی از فعلیت میفته، چون نمیشود هر دو تکلیف به اصلاح جمع بین ضدین، هر دو نمیتونن فعلی باشن، ولی یکی که از کار افتاد اون یکی زنده میشود. بس مرحوم آخون میخوام بفرماین طبق فتواهای مشهور که حکم به صحت نماز کسی کردن که جهلن در مکان غصبی نماز خونده، با اینکه قائلن به امتناع، با اینکه قائلن به تقدیم جانب نهی، حکم به صحت نمازی نوا کردن، پس معلوم میشد که اینجا بنابر قول به امتناع داخل باب تعارض نخواهد بود. اینجا داخل به چی هست؟ داخل باب تزاحمه. دو تا ملاک هست. بله، حالا این فعلا این یکی مقدمه قد فرمودید. بس یک نقطه ای مرحوم آخون که باعث میشه اینجا بحث تزاحم ملاک را پیش بیاره، از همین جاست که ایشون میخوام بفهمم در محل در مسئله باب اجتماع ما باید ببینیم دوتا ملاک هست یا نیست. اگر دوتا ملاک بود، بله اون موقع داخل بحث اجتماع خواهد بود. اگر امتناعی شدیم، باید ببینیم اقوام ملاکن کدوم اونا مقدم میکنیم و هاکذا. در فرمودید جهر در موضوعات جهل معمولا محفوظا هدیه، در موضوعات در احکام هست که اون بین جاهل و قاصر و مقصر فرق گذاشته میشه. این در موضوع هست، مثلا موضوع رو نمیدونه، فحص از موضوع که واجب نیست. خب پس بنابراین این بحث را ایشون که میخوان دنبال این هستن که بگن باب اجتماع امر نهی ما جایی باید فرض کنیم که اون دو تا ملاک باشد، تا مصحح باشد برای اون فتوای مشهور بعد فرموده که داخل باب اجتماع هست و هر دو ملاک هست. این نقطه هست که مرحوم شهید صدر اینجا بیان فرموده که مرحوم آخوند چرا دو تا ملاک را در باب اجتماع شرط میدونند، تا اون فتوای مشهور را که بعدن البته خودشون مطرح خواهند کرد در کفایه و تصریح خواهند کرد که این باب اجتماع امر نهی فرق داره با باب تعارض، خود مرحوم آخوند تصریح خواهند کرد. خب میفرمایند اینجا که ایشون فرق میذارن بین باب تعارض و باب اجتماع به جهت وجود دو ملاک و عدم وجود دو ملاک، منشأش همین مسئله است. بعد فرمودید خب این یه نقطه. نقطه دیگری که شاید برخی آقایان فرمودن که فرق این باب اجتماع و باب تعارض چی هست، چرا مرحوم آخوند وجود دوتا ملاک را اینجا شرط میدانن؟ نظر مرحوم آخوند یعنی به موارد مواردی هست که بین دوتا دلیل نسبت عموم خصوم الوجه باشه، مثل فرض فرمایید که اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. خب در اکثر مواردی که ما در شرع داریم و تعارض هست، در خیلی از موارد نسبت تعارض نسبت بین دو تا دلیل متعارض سیاسا عموم خصوم الوجه، مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق و غیر اون موارد بیشماره که در فقه هست. اینجا چه ملاکی هست که گاهی این موارد و مقسم نوست را داخل باب تعارض میدونه و گاهی داخل باب اجتماع امر نهی، مثل سل ولا تقصد. مرحوم آخوند میخواد بفرماید که مثلا این برخی اینطوری فرق گذاشتن، گفتن آقا در اون جاهایی مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق متعلق وجوب و متعلق حرمت هر دو یکی اکرامه. اکرم العالم یعنی یجب و اکرام، لا تکرم الفاسق یعنی یحرم الاکرام. ببینید متعلق ها یکیه، به خلاف بحث اجتماع امر نهی که متعلق یکی صلاته، متعلق دیگری چیزا غصبه. پس فرق بین این که بعض جاها را علما داخل بحث تعارض قرار میدن این است که متعلق ها در موارد تعارض یکیه، در باب تعارض یکیه، اکرامه، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. بله متعلق و متعلق ها فرق داره، متعلق و متعلق ها در یکی عالمه در یکی فاسقه، ولی خود متعلق ها در باب تعارض یکیه. میگه اکرم العالم لا تکرم الفاسق، یعنی وجوب میاد روی اکرام، حرمت هم میاد روی اکرام. پس هر جا فرق به اسم مقسم وجه در بین موضوع دو حکم شد، یعنی متعلق المتعلق ها شد، اونجا داخل باب تعارض خواهد بود. موضوع مثلا عالم و فاسق، متعلق المتعلق میشه موضوع تعبیر میکنن دیگه. پس هر جا نسبت و مصنوعات بین خود متعلق ها نشد، بلکه بین متعلق و متعلق ها شد، بین موضوعات شد، اونجا داخل بحث تعارض می شود. اما اگر نه در خود متعلق ها نسبت و مصنوعات شد، مثل سلی و لا تقصب، اصلا وجوب رفته روی صلات، وجوب نهی رفته روی غصب، خب اینجا داخل بحث چی می شود؟ داخل بحث اجتماع بر نهی می شود. برخی این توییف می خواستن فرق بذارن، مرحوم آخون می فرماید نه این فرق درست نیست، در همون مثالی که شما می زنید اکرم العالم لا تکمر الفاسق، می فرماید متعلق ها یکی هم یه اکرام دیگه، در فرماید متعلق وجوب و حرمت یکیه. نه اونجا هم ما اکرام را به همراه اون مضاف الیهش در نظر بگیریم، اکرام العالم اکرام الفاسق، چرا تنها متعلق را بدون مضاف الیه در نظر میگیرید، همراه با مضاف الیه در نظر بگیرید، میشه نسبت اون مسلم بحث بعد فرمودی. و علیزا بفرماین که خب باید اینم داخل بحث اجتماع امر نهی میشد، چون نسبت اون مسلم بحث شد، نسبت تساوی نشد که شما بگید آقا به یکی امر میکنه به یکی نهی میکند. خب اگر این شون اینا مطرح میکنن، میفرماین پس چرا برخی از جاها را علما وارد بحث تعارض کردن، برخی موارد را داخل بحث تزاحم کردن، با اینکه اینها از یک قبیله، به چه معنی از یک قبیله؟ برای اینکه نسبتشون اون مقسم الوجه چه درسته، اگر متعلق را تنها در نظر بگیرید اون شعبه نسبتشون اون مقسم الوجه نیست، همون اکرام تساوی هست، ولی همراه با مضاف الیه شده در نظر بگیرید، اکرام العالم اکرام الفاسق، میشه نسبت اون مقسم الوجه. پس چه فرقی هست بین اون موارد و این موارد؟ مرحوم آخوند میفرمایند که فرق همینه که علما در اون موارد در مثل اکرام العالم و اکرام الفاسق دیدن که یک ملاک هست، دو تا ملاک نیست، اما در مثل سلی و غصب دیدن دو تا ملاک هست. پس فرق را باید اینطوری ما قائل بشیم، ببینیم که یه ملاک هست یا دو ملاک هست. فرمودید پس منشأ فرمایش مرحوم آخوند که میان در میگردونن این بحث اجتماع را به این که باید دو تا ملاک باشد، به ناظر به این دو مسئله، به این دو مطلب، یکی این که گفتیم که مشهور حکم کردن به صحت نماز در محل غصبی از روی نسیان و جهل اینها، حالا که در شرایط دیگر سیم فتوایی نداره، میگن نمازش باطله اگر شرایط دیگر رعایت نکرد، این نشان میداد که پس این امر را ساقط نمیدونن، این امر اینجا حضور داره، فقط از فعلیت افتاده بوده. ذات فرموده این بیان مرحوم آخوند که ناظر به این مسئله ذات فرموده. اون وقت اشکالاتی عرض کردیم که بر این بیان ایشون وارد شده که ما دیروز به چند اشکال اشاره کردیم، که یکی از اشکالاتی که ما عرض کردیم اشکال آقای خویی رضوان الله علیه بود که این مسئله ربطی به اون بحث به اصطلاح تعارض، بله وجود دو ملاک اینها ندارد، این بحث اجتماع امر نهی. چرا؟ ایشون میخوان بفرماین که جهت بحث ما در اینجا از این جهت است که آیا تکلیف المحال لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد یا لازم نمیاد. آی خویی نمیفرمه، ما هم ببینیم که آیا اینجا جهت بحث این است، آیا تکلیف المحال پیش میاد؟ چطور پیش میاد؟ اگر بگیم که این دوتا عنوان باعث تعدد و معنونه ها نمیشود، یه معنونه، یه وجوده در خارج، یه چیزه، یک حقیقته، امر هم روی او قرار میگیرد، نهی هم روی همون چیز قرار میگیرد، واحده. اگر اینا گفتیم خب نتیجه این است که اینجا مولا چنان که اگر یک عنوان بود معنا نداشت هم اون را دستور بدهد هم نهی کند، تکلیف المحال پیش می آمد، اجتماع ضدین پیش می آمد، خود تکلیف جزن محاله، نه تکلیف بالمحاله، تکلیف محاله. خب در حقیقت چنان که یک عنوان بود این اشکال پیش می آمد، اونایی که قائل هستن که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود، نه معنون یکی می ماند و حکم روی معنون دیگه قهرن، پس بنابراین قائل میشن که اینجا اجتماع امر نهی محال خواهد بود. حالا در این مورد اون مجتمع، اون مرکز، اون معنون دو تا ملاک داشته باشه یا یه ملاک داشته باشه یا هیچ ملاکی نداشته باشه فرق نمیکنه. ما از بعد ملاک بحث نمی کنیم که آیا این ممکنه یا ممکن نیست، از بابت اینکه یک چیز نمیتواند هم امر را در خودش جای بدهد هم نهی را، و اگر این یکی هست در خارج نمیتوند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد. حالا ده بفرمایید هیچ ملاک نداره، یکی ملاک داره، یا هر دو ملاک دارن، اصلا بیشتر از دوتا ملاک هست، این مطلب را عوض نمی کنم. محال را که ممکن نمی کند، شما نمیتونید برای یکی امر محال سبب بتراشید، به تعبیر آقای خوئین برای امر محال که نمیشه بگیم آقا این امر محاله ولی چون حالا دوتا ملاک هست پس حالا قائل میشیم، مثلا این امکان نداره. رد فرمودی اینجا بحث این است که چون یکیه نمیشود هم امر باشد هم نه. رد فرمودی و ایشون فرمایند که اشعری هم که قائله به این که مثلا خداوند میتواند بدون مصالح و مفاسد هم دستور بدهد، دستورش میتوند مثلا بدون ملاک باشد، اون هم قائل هست که چنین دستور و چنین نهی در یه جا قابل جمع نیست، اونم قائل به این است که اگر خود تکلیف محال بود اون ممکن نیست. اشعری که نمیگه اجتماع ضده این ممکنه، بس بحث ما در این است که آیا اینجا اجتماع ضده این صورت میگیرد یا نمیگیرد، نه بحث ما این است که حالا اینجا مثلا ملاک هست یا ملاک نیست. درست فرمایی و لذا فرض فرمایید که اگر قائل شدیم که این دوتا تعدد عنوانه این باعث تعدد معنون نمیشد، معنون یکیه، بس دام حالا قائل باید به امتنا بشیم، چه اونجا دوتا ملاک باشه چی نباشه. دست فرمودیم و اگر قائل شدیم که نه تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود، اون موقع باز می پرسیم که آیا امر به اون متعلق دیگری سرایت می کند از متعلق خودش؟ دوتا هستن، ولی آیا سرایت می کند یا نمی کند؟ اگر بفرمایید سرایت می کند، باز الکلام الکلام میگیم که این تکلیف محال می شود، نمی شود هر دو باشن، هر دو فعلی باشن، دو تا حکم متضاد نمیشه در یه جا جمع بشه. حالا هر دو ملاک دارن، یکی ملاک داره یا هیچ کدوم ملاک نداره، اون دخل در این استحاله ندارن. وقتی سرایت گفتید باز یه جا جمع میشن. حالا ولی اون که قائل بشید که تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشود، ولی اگر قائل به سرایت شدید باز همون میاد که در یه جا نمیشود این دو تا حکم باشن، چه دو تا ملاک داشته باشن چه یه ملاک داشته باشن فرق نمیکنه اینجا. بله اگر قائل شدید که تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود و حکم هم سرایت نمی کند از متعلقش به متعلق دیگری، اون موقع قائل به جواز میشید، اون موقع میگید که آقا اینجا تکلیف محال پیش نمیاد. حالا هر دو ملاک دارن داشته باشن نداشته باشن اون یه بحث دیگه است که احکام باید ناشی از ملاک باشن. ما میخوایم بگیم که تضاد از بین میرد، اگر این طوری فرض بکنیم تضاد از بین میرد. چطوری فرض بکنیم؟
بگیم که تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود و حکم هم سرایت نمی کنه، از اون معنون خودش به معنون دیگر سرایت نمی کنه. اگر اینا گفتیم قائل به جواز میشیم یا تضاد میره کنار. بعد فرمودی خب پس بنابراین مرحوم بله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند این بحث اجتماع در حقیقت بحث در تحقق استحاله، عدم تحقق استحاله هست و وقوع تضاد، عدم وقوع تضاد هست. رد به این که حالا ملاک هست یا ملاک نیست به اون بحث ربطی ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودند. اشکالات دیگری هم عرض کردیم. آقای خویی مطرح می‌فرمایند اشکالات متعدد، هم آقای خویی هم دیگران به برخی متعرض شدیم، برخی هم به اصطلاح قابل جواب بود. در فرمودید به هر حال علما این ملاکی که مرحوم آخوند مطرح کردن اینو قبول نکردن، این ملاکیشون را از جهاتی برد اشکال واقع دونستن. یکی از اون اشکالاتی که عرض کردیم که به اصطلاح دیروز عرض کردیم که ما ملاکات را از کجا کشف کنیم. شما فرمایید که باید دوتا ملاک مثلا باشد، ملاکات را از کجا کشف کنیم؟ خب ممکنه گفته بشود که خب ملاکات را از راه اطلاق ماده مثلا کشف میکنیم، اطلاق ماده مأمور به یا منهی رعر میفهمیم که این ملاک هست، ولو این که امر از فعلیت بیفتد اون ملاک سر جای خودش هست و الا مولا بیان میکرد. یه بیان دیگر این است که شما از راه چی آقا؟ از راه دلیل بسا دلت التزامی کشف کنید، دلت مطابقی از کار افتاده، ولی از راه چی آقا کشف کنید؟ از راه دلت التزامی اون ملاک را کشف کنید. خب اینجاها مثلا میتونیم مثلا ملاک را از این راه ها کشف کنیم. مرحوم آخوند در صورتی که میفرمود هر دو حکم فعلی باشن بنابر امتنا نمیتونیم ما ملاک را کشف کنیم، داد فرمودید. خود مرحوم آخوند هم مقر بود که اگر دو تا حکم فعلی باشن و ما قائل به امتنا بشیم نمیتونیم دو تا ملاک را کشف کنیم. خب ممکنه کسی بگه خب این راه ها را برای کشف ملاک داری. خب یه جایی شما فرمود ملاک را میتونیم کشف کنیم، اونجایی قائل به جواز بشیم یا حالت اختزایی باشد، میفرمودن ملاک را میتونیم کشف کنیم. یه جایی هم میفرمود ملاک را نمیتونیم کشف کنیم. کجا؟ اونجایی که قائل به امتناع بشیم و هر دو حکم فعلی باشن، فرمود که نمیتونیم ملاک را کشف کنیم. خب اونجایی که شما میفرمودن ملاک را میتوانیم کشف کنیم، ممکنه مثلا از این دو راه بفرمایند. خب اما خب مطلبی که هست ایشون به این دو راه قائل نبودن، یعنی به این دو راهی که عرض کردیم که از اطلاق ماده و همچنین به دلالت التزامی، از این دو راهشون قائل به کشف ملاک نبودن، دست فرمودید، ولذا این دو راه برایشون مفید نخواهد بود. برخی قائل بودن مثل مرحوم نائینی مثلا قائل بودن که از راه اطلاق ماده ما میتونیم ملاک را کشف کنیم، ولی ایشون که قائل نبودن پس از این دو راه نمیتونن ملاک را بفرماین کشف کنیم که در موارد جواز اجتماع که ایشون فرمودن ملاک کشف میشه و فلا اینا. خب این در حقیقت یعنی راه کشف ملاک را در بعضی از صورشون صحیح میدونستن یا در بعض صورت که صحیح نمیدونستن بگیم که آقا این دو راه هست، این دو راه هست کردیم. ایشون قائل نیستن که شما بخواید این دو راه را به میان بکشید مگر همون راهی که خود مرحوم آخوند برای کشف ملاک داشتن، میگفتن بالوجدان این مورد نهی فرق ندارد با مورد امر که در بحث ترتب گذشت، که این مورد الان مزاحم واقع شده با اون یکی، درسته با اهم مزاحمه ولی وجدانن میبینیم که این فرق نداره اون موارد غیر مزاحم. این نماز که الان مزاحم واقع شده با اون انگاز غریق، این نماز نمازه، نماز که هیچ فرق نداره با نماز وقت دیگر، ولذا ایشون راه وجدان و عقل اینها را پیش میکشید برای کشف ملاک. اینجا هم ممکنه شون همون راه را مطرح بفرمایند که بالوجدان این نمازی که الان محل اجتماع امر نهیه با اون نماز دیگری که بدون اجتماع باشد در مکان غصبی نباشد، بالوجود نمازا فرقی ندارد، نماز نمازه. فرمودید اگر اون راه را بفرماید اون مطلب دیگر، ولی اون راه هایی که دیگران فرمودنشون قبول نمی کردن. در فرمودید اون دوتا راهی که عرض کردیمشون قبول نمی کردن. به هر حال پس بنابراین اشکالاتی بر کلام مرحوم آخوند متعدد از جهات دیگر وارد شده و لذا علما در صدد بیان فرق مسئله اجتماع امر نهی با مسئله تعارض برآمدن که این فرق این دو تا چی هست، ملاک‌هایی برای فرق بیان فرمودن. مرحوم نائینی دیروز عرض کردیم که ملاک فرقش برمیگرده به این که ببینیم که کجاها حیثیت اون عنوانی که متعلق امره و عنوانی که متعلق نهیه حیثیت تقییدی هست. پس بنابراین میشه ترکیب انضمامی، بس قائل به جواز میشه. و اما اگر نه، حیثیتش حیثیت چی باشه؟ تقییدی باشه. اگر حیثیت تعلیلی باشه، اون موقع ترکیب اتحادی می شود و داخل بحث تعارض خواهد بود. و لذا ایشون می فرمودن که چون مبادی با هم همیشه چی هستن آقا؟ ترکیب اتحادی ندارن، مبادی با هم جدا هستن. مثلا مبدأ صلات با مبدأ غصب، هر مبدأی در نظر بگیرید اینا جدا هستن و اینها چی از آقا؟ ترکیبشون ترکیب انضمامیه، چون جدا هستن در این و حیثیت اینا حیثیت تقییدی میشوند. وقتی امر میخوره به نماز، نهی میخوره به صلات، اینها در خارج قابل هم نیست که بگیم آقا نماز غصب غصب نمازه، جدا هستن از هم. پس بنابراین حیثیت اینا حیثیت چی هست آقا؟ تقییدی هست. یعنی خود این دخل داره در این که امر بیاد روش، خود این عنوان دخل داره که نهی بیاد روش. پس حیثیت تقییدیه، اینا اجتماعشون میشه ترکیب انضمامی ولذا اینجا داخل بحث اجتماع امر نهی میشوند. مرحوم نائینی اینجا داخل بحث اجتماع میدانستن. اما موارد مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اونجا هم میفرماین نه، اونجا مبدع نیست، اونجا مشتق. میگیم که العالم فاسقون، اصلا اتحاد دارن، ترکیبشون ترکیب اتحادیه. در فرمودید اونجا حیثیت تعلیلی هست، در حقیقت میخواد بگد اون اکرام خارجی که یه چیز از ها و اکرام اون زیدی که اونجا استاده هم عالم است هم فاسق هست، این عنوان عالم علت هست که برو اونو اکرام کن، یا عنوان فاسق علت هست که برای اونو اکرام نکنی. این طوریه یعنی، ولی در یه جا یعنی در یک چیز میخوان متوجه یه چیزن، این عنوان ها حیثیت تعلیل دارن که حکم روی اون یه چیز بیاد. اینجاشون فرمایند داخل بحث چی خواهد بود آقا؟ داخل بحث تعارض خواهد بود. پس ترکیب اتحادی را ایشون میبرن داخل بحث تعارض میکنن، ترکیب انضمامی را داخل بحث اجتماع امر نهی میدونن. این بیانی است که مرحوم نائینی برای فرق این دوتا مسئله ذکر کردن. بیالا انشاءالله تکمیل میکنیم این بحث را و نظر مرحوم آقای مظفر و دیگران را هم عرض میکنیم انشاءالله تعالی. به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.